بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چزندگان، تاریخ 27 دی ماه 1395.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در بیان سوم محقق اصفهانی بود برای دفع شبهه این که غایت چیزی است که ما اطلاعی از اون نداریم، بنابراین تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میشه. بیان سوم ایشون حاصلش این بود که ما ولو بپذیریم که ورود هم به معنای وصول هست و هم به معنای صدور، اما در این روایت شریفه قرینه‌ای وجود داره که باید اون رو به معنای وصول بگیریم نه صدور، و اون قرینه این است که اباحه و مطلقیتی که در مقیا ذکر شده یه معنایی است که قابلیت اینو نداره که غایتش صدور نهی باشه. بنابراین به این قرینه می فهمیم که این ورود به معنای وصوله. حالا توضیح مطلب این بود که ایشون فرمود که این اباحه و مطلق بودن شی دارای سه معنا میتونه باشه. یک، به معنای لاحرجیت عقلی که بهش میگن اذن مالکی، یعنی قبل از اینکه شرعی بیاد و شارع در مقام قانونگذاری بر بیاد، خب عقول میگن خب این مالکه، این چیزا رو خلق کرده، ما رو هم خلق کرده، اینا رو هم در اختیار گذاشته، پس علل قاعده باید راضی باشه به اینکه متصرف بکنه، نه به عنوان شارع، به عنوان که مالک اشیاءه و ما رو هم دعوت کرده، مثل اون وقت بحث مفصل کردیم، مثل کسی مهمانی رو دعوت میکنه به منزل، میگه بفرمایید سر یه سفره، میگه بفرمایید بنشینید تو این سفره هم غذاهات دیگه، لازم نیست ازش بپرسه اجازه میفرمایید ما بخوریم. خب همین که گفته بیاد اینجا، معناش اینه که من به منوان مالک راضیم. این میشه اباحه مالکیه. خب از حدیث معنای شریف معناش این میشه که همه اشیا مباح است برای شما تا اینکه در واقع اون مالک واقعی که خدای متعال قانون نهی رو جعل بکنه. ایشون میفهمن این معنا معقوله، میشه عقلا اشکالی نداره، مقید واقعا همین جوره. خب همون کسی که ما رو دعوت کرده سر سفره بگه آقا از این غذا نخورید، اینو گذاشتم برای مثلا یه خشص خاصی میخواد بیاد، شما این غذا نخورید، خب دیگه نمیشه. خب اما چیزی که هست بعید از این روایته که در زمان امام صادق سلام الله علیه و بعد از آمدن شریعت و اینکه همه چیزا دیگه بیان شده به توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دیگه امام صادق بگن حتی یردف یه نعیان، یعنی چی؟ یعنی در آینده، چون یردم هست، یعنی در مستقبل، مستقبل دیگه نداره که اینجا. بنابراین حمله بر این امر بعیدیست ولو ذاتن معقول، پس این احتمال میره کنار. احتمال دوم این است که مراد از این اباحه، اباحه شرعیه واقعیه باشه، که اباحه شرعیه واقعیه منشأش عدم الاقتضاء، از لا اقتضائیت موضوع منشأ میگیره، یعنی اقتضای حرمت نیست، اقتضای وجوب نیست، از این جهت اباحه جعل میشه. بله، حالا این در کلام ایشون، این فرض که ما اباحه اقتضایی هم داریم در کلام محقق اصفهانی نیست، این یکی از ایرادات به ایشونه که چرا گفتید سه تا، چهار تاست. خب اگر این باشه خب این روشنه، اینم نمیتونه مقیای به این قایت بشه که حتی یرد فیه نهیون. چرا؟ چون خلف فرضه، چیزی که فرض نه لا اقتضائه، این چطور میتواند بعدن یرد فیه نهیون؟ یا فرض محالیه، مگه شارع تقیدش کرده باشه، قایتش روی امر محالی قرار داده باشه؟ میگیم هم مثلا درسته تا اینکه اجتماع نقیزه این لازم بیه. بله؟ حالا اینا رو انشاءالله بررسی میکنیم، حالا فعلا کلام ایشون معلوم بشه. پس بنابراین در این مورد هم چون خلف فرضه که لا اقتضائه معناش، بله؟ وقتی نهی میخواد وارد بشه باید لا اقتضا بشه اقتضا دیگه، و الا حرمت بدون اقتضا که معنا نداره. انقلت، خود ایشون یه انقلتی رو ترک کردن جواب دادن که درسته به حسب ذات مشهی این ممکنه لا اقتضا باشه، ولی طرف به انوانی بشه که اون اقتضای حرمت رو داره. مثل اینکه مثلا شرب الماء فی نفسه مباهه، اما یه انوانی ممکنه متردد بشه که یا حرام بشه یا واجب بشه. قصب مثلا یه ماء مغصوب باشه، خب به عنوان طرف و این عنوان قصب میشه حرام، ولو به ذاته این مباهه ولو اقتضا. یا تشنگی پیش میاد که اگر آب نیاشامه هلاک میشه، خب این طرف باعث میشه که مثلا بگیم واجبه، ولو فی نفسهی لا اقتضا. ایشون میفهمن این درسته، ولی ظاهر حدیث اینه که حتی یرد فیه نهیان، یعنی به همون عنوانه که مباهه، نه موضوع دیگری. چون اون عناوین دیگر اگر حرام میشه چه میشه، یرد فیه نهیان در اون شی نیست، در اون عنوان، اون عنوان منطبق شده. یعنی غصب حرامه، یعنی نجات نفس واجبه، منتها اون حرام الان اون غصب با این متحد شده، منطبق شده. پس کل شیء مطلقان، یعنی هر شیء خودش مطلق است، حتی جرده در خود اون، نه در یه عنوان آخری که بر این منطبق می شود. پس بنابراین اگر به عناوین دیگه بود این ربطی به اون اباحه شیء نداره. الان وقتی که آب غصبی میگیم این مباح است من حیث ذات، حرام است از حیث غصب، هر دوش با هم جمعه، به اشکالی نداره. پس اباحه ظاهریه هم اباحه واقعیه هم قابل تعقل نیست. حازا اگر این حتی یر دفعی نهیان غایت قرار گرفته باشه، که ظاهر حدیث هم همینه که این غایته. اگر احتمال بدید شما، یه احتمال خلاف ظاهر البته، که این غایت نیست، این محدد موضوعه، میخواد چاره بفرماد هر چیزی که نهی نداره این موضوع، چیزی که نهی نداره حلال، غایت ذکر نمی کنه براش، این محدد موضوعه، خصوصیات موضوع رو داره ذکر میکنه. خب ایشون میخواد اینم معقول نیست، چون این یا عنوان مشیر و معرف است یا واقعا شرط است. وقتی یه قیدی میارن، موضوع رو مقید به قید میکنن، دو نحوه تصویر داره. تارتا واقعا شرط، تارتا نه شرط نیست، میخوان با این موضوع با این قید تعریف کنن موضوع واقعی را. مثلا میگه اکرم هذا الجالس، این الجالس درسته در عبارت اومده قیده، اما جلوس اون دخالت نداره، چون الان نشسته میخوام میگه این آدم حالا باشه وایسته، میگه اکرامش کن. الان به عنوان معرف دارن میگن اکرم هذا الجالس، چون این نشسته، همه وایسیدن، این نشسته، با همین میشناسیمش کیه که بگه هذا الجالس. اما الجالس شرط اکرامش نیست، حالا بلند بشه وایسه یا بخوابدم باید باز اکرامش کرد. پس قیودی که آورده میشه تارندان معرفه، یعنی خودش شرطی نیست، شرط حکم نیست، فقط عنوان معرفیت داره، طریقیت داره. مثل این مثال گایم نشرط. اگر ایشون میفهمد به عنوان معرف باشه، خب توضیح واضحات دادن، خب چیزی که حرام نیست حلاله، معناش این میشه دیگه. این معرفه به چیه؟ معرفه به چیزایی که حرام نیست. شارع میخواد میگه این چیزایی که حرام نیست اینا حلالن. خب معلوم هر چیزی حرام نیست حلاله دیگه. گفتن نداره که امام صادق سلام الله علیه بیان اینو بیان بفرمان، امام بخواد اینو بیان بفرماید. اگه شرط بخواد باشه، یعنی هر چیزی به شرط این که حرام نباشه، نهی درش وارد نشده باشه، به این شرط حلاله. این هم همونطور که در محلش بیان شده باطل است و مستحیل است، چون عدم هیچ ضدی شرط وجود ضد آخر نیست. بله ملازمه با او، اما شرطیت نداره. عدم ضد شرط نیست. حالا یکی از وجوهش هم در محل خودش اینا دیگه باید بحث بشه، اون برهانش اونجاست. عدم چیزی نیستش که بخواد شرطیت داشته باشه. پس بنابراین اگر ما جمله رو به اونی که ظاهرش معنا کنیم که غایت داره قرار میده، معقول نیست، چون چون این غایتی است که ازش خلف لازم میاد، خلف فرض لازم. اگر نه غایت نباشه، قید باشه، این قید اگه معرف است، توضیح واضحات دادنه، ولا یلیق بالامام علیه السلام. اگر بخواد شرط باشه، مستحیل است، چون عدم ضد شرط وجود ضد آخر نیست. مثلا شرط سفیدی این دیوار این نیست که سیاه نباشد، شرطش این نیست. بله سیاهی با سفیدی جمله میشن، این درست، ولی شرط اون نیست. پس این احتمال هم نمیشه مراد باشه، یعنی اگر این مراد باشه نمیشه این غایتش باشه، نمیشه این قید باشه. و اگر اباحه ظاهریه مقصود باشه، که اباحه ظاهریه مال چه چیزاییست؟ مال مشکوک الحرمته والله هلیه هست دیگه. اباحه ظاهریه موضوعش مشکوک الحرمت و هلیه هست. این هم ایشون میفرمایند که اباحه ظاهریه نمیشود مقیای به این غایت باشه. چرا؟ سه بیان دارن برای این جهت. بیان اولشون اینه که اباحه ظاهریه نمیشود غایتش یه امری باشه که اون غایت مجامع است با موضوع واقعی اباحه ظاهریه. نمیشه غایت اون باشه. چرا؟ چون معناش اینه که با اینکه موضوع تام و تمام برای اباحه ظاهریه وجود داره، اما چون غایت آمده دیگه اون حکم نباشه، این تخلف حکم از موضوعشه. توضیح مطلب، اباحه ظاهریه موضوعش چیه؟ مشکوک الحلیت و الحرمه. من الان این توتون را، شرب توتون را شک دارم حلاله یا حرامه. شارع به من بگه این حلاله، تا من در واقع حرمت روش جلب بکنم، در واقع، نه به تو برسه، در واقع حرمت روش جلب بکنم، اون وقت وقتی من در واقع حرمت رو جلب کردم، این حلیت ظاهریه دیگه تمام میشه. خب این حلیت ظاهری اگه شارع در واقع حرمت جلب بکنه، در واقع حرمت جلب بکنه، اون جعل واقعی شده که شکی من ابن نمبره، این الان مشکوک الحلیت و الحرمه هست یا نیستش؟ هست. هست و حلیت نداره، با اینکه موضوع برای حلیت ظاهری وجود داره، پس حلیت تمام شده، غایتش رسیده تمام شده. این لازم میاد با اینکه موضوع تام و تمام برای حکم وجود داره، حکم وجود نداشته باشه. یعنی چی؟ همه عالم میدونن مسلم است موضوع حلیت چیه؟ ملحدیت ظاهریه اونیست که شک در حکمش کردی. هر موضوعی که مشکوک از حکم واقعیش موضوع ادله احکام ظاهری است. هر چیزی که شما شک در حکم واقعیش دارید، نمیدون حکم واقعیش چیه؟ حکم ظاهری داره. هر چیزی که شما شک در حکم واقعیش میکنید، حکم ظاهری داره. این میگه آقا همه میدونن، هر که وارد حوزه علمیه شده یه ذره درس خونده میدونه که موضوع احکام ظاهریه چیه؟ براءت و حلیت و طهارت و اینا، مشکوک الحکم. خب الان این شی مشکوک الحکم هست یا نه؟ به حضرت عباس هست، چون من نمیدونم. خب شارع بگه این حلیتش، این حلیته وقتی پایان میپذیره که من برای مشکوک جعل کردم، که من در واقع علیت حرمت جعل بکنم. ورود یعنی همون حدوث، صدور دیگه. اگه صدور، اگه وصول باشه که هیچ عیبی نداره. میگه این حل، چون وقتی که وصول شد شک بهم میره. نه صدور، صدور نه ورود، صدور یعنی که شارع جعل بکنه. صدور و نه من الشارع. حالا این وسط هم شما الان نمیذارید حرف آقای اسوانی که تموم بشه. دو تا این اشکال وارد وجود داره. خب حالا این به خدمت شما عرض شود که پس این قانون کلی رو باید همیشه یادمون باشه، به نحو کلیشون میفرماد که نمیشود احکام ظاهریه مغیاب شود به یه چیزی که یجامع با شک در حکم. غایت رو یه چیزی قرار بدی که در کنار اون غایت هنوز شک در حکم وجود داره. این نمیشه، چون وقتی شک در حکم وجود داره موضوع تمام برای حکم ظاهری هست. چطور میگی تموم شد؟ و اینجا این چنینی میشه. بله اگر ورود رو به معنی وصول بگیریم، بله درسته، چون با وصول دیگه مشکوکیت ابن میره، دیگه موضوع باقی نمونده. ولی اگر صدور بگیری، صدور با مشکوک بودن موضوع مجامعه، اون وقت موضوع هست حکمش نیست. این نمیشه، موضوع باشه حکمش نباشه تخلف، خلف، تخلف معلول از علته و اینقدر. حالا اینا هم نگید که بگید فلسفیه این حرفا، یه امر واضحه است که وقتی موضوع هست حکمش باید باشه دیگه. این بیان اولش. اگر شما اینجا غایت هم نگیرید، مقید بگیرید، محدد هم بگیرید، باز همین اشکال هم وارد بمیشه. بیان دوم ایشون این است که خب اگر شارع بیاد این کارو بکنه و مغیا کند یا مقید کند به عدم صدور واقعی نهی، خب این دلیل به درد نمیخوره الا به این که چی بشه؟ یه استثابی در کنارش باشه، چون همه جا توسط همه جا شبه موضوعی بر ماست، شبه مصداقیه دلیل بر ما، شاید واقع شده باشه، شاید صادر شده باشه، اون وقت باید با استثاب بفهم. خب اینجا اشکال اینه که اگه استصحاب میخواد چاره در کنار این قرار بده، خب استصحاب خودش کفایت میکنه دیگه، لازم نی بیاد مثل لقمه رو پشت سر به دهان گذاشتن میمونه، یه چیزی جهل کنه که اون نیاز به استصحاب داره. خب استصحاب که خودش کافیه، استصحاب میکنه، نمیدونیم حرامه یا نه، استصحاب آدم حرمت میکنه. چرا بیاد تبعید مسافت بکنه، یه قانونی رو جعل بکنه که اون قانونه استفاده از او منوطه به یه قانون دیگره و حال اینکه اون قانون دیگره خودش خودکفاست، به احتیاج به این نداره. بله؟ فرق نمی کنم، این اثر نداره. چرا؟ برخاطر اینکه ادله احتیاط میاد چیکار میکنه؟ به ذاته نمیگه حرامه، به حال اینکه شما مستصحب شما چیه؟ میگه این به ذاته حرام نبوده، حالا حرام نیست. کما اینکه کل شیء مطلق هم داره همین به ذاته میگه، به ذاته میگوید. اون اسم مستصحب شما اینه دیگه، مستصحب شما اینه که به ذاته حرام نبوده، حالا حرام نیست. به ذاته، به ذاته نه، مفاد استصحاب با ادله احتیاط تعارض میکنه، دو تا اصلا با هم متعارض میشه به خاطر اونجا. اینم به خدمت شما عرض شد که بیان دوم ایشون پس بنابر این حرف ایشون خلاصش این شد که این حکم ظاهری اباحه اگر بخواد مقیا یا مقید باشد به عدم صدور نهی، در واقع این دلیل کارآمدیشو از دست میدهد الا به ذم استصحاب. اون وقت این اولا کار نادرسته، چون استصحاب خودش چیه؟ کافیست برای اثبات این مطلب. بله؟ نه، آره، کار غیر عقلاییه دیگه، بخواد این کارو بکنه چون خودش کفایت میکنه. و اگر حالا ایشون یه بیانی هم دارن اینجا که حالا بعدن این رو بیشتر دیگه توضیحشو میذاریم برای همون جایی که بعدن ایشون متعرض میشه، و در یه صورت هم میفرمان استصحاب مثبت میشه در اینجا. و اما دلیل سومشون و بیان سومشون، بیان سوم ایشون که اینم یه بیان دقیقیه، ایشون میفرماد ببینید، میگه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، تا اینکه نهی وارد بشود درش و صادر بشه در واقع. خب منی که مکلفم و میخوام از این روایت استفاده بکنم، باید بدونم که غایت، میخوام بگم این مطلقه، این آزاده، باید غایت رو بدونم که نیامده دیگه، غایت نیستش، یعنی حرمته نیست، باید بدونم حرمت نیست. خوب دقت میکنید؟ خب این میدونم حرمت نیست، این میشه مشکوک الهیت و الحرمت که من بخوام بگم مطلقه. پس بنابراین وقتی غایت رو این قرار میدید شما برای حکم ظاهری، که حکم ظاهری موضوعش چیه؟ مشکوک الهلیت و الحرمه. من وقتی میتونم به این حدیث تمسک کنم که غایت رو هنوز نیامده باشه، غایت نیامده باشه. خب وقتی غایت نیامده هنوز، پس یعنی حرمتی میدونم نهی از صادر صادر نشده. کجا داره علم؟ صدور داره میگه، صدور. پس بنابراین یعنی قبل صدور نهی چی نیست؟ در مقام حدوث قبل صدور نهی حرمتی نیست. من هم که میخوام پس باید همین جور باشه. یعنی چیکار کنم؟ باید بدونم غایت نیست تا من تمسک کنم بگم این حلال برای من. آقا صبر کنید به این آقای اصفهانیه، آقای اصفهانی همینجوری حرف نمیزنه، خیلی دقیقه. حالا نمیگم که ما باید عقل خودمون عقلمونو به کار نیندازیم، ولی اینجور هم نیست که زود بگیم مشکل حرف ایشون. خب پس شیخون الاستاد قدس سره میفرمود من چهلم آقای اصفهانی وارد نجف شدم، قبطه میخورد که کوه علم رفته زیر خاک و ما نشد از محضرش استفاده کن. خب این دقتی که الان ایشون داره اعمال میکنه اینجا، که حالا من به این زبان یه قدری سادش در میارم فرمایشات ایشون رو، که ایشون میفرماید خب این غایت مگه این نیست؟ غایت اینه که ورود نهی، صدور نهی در واقع. خب هر که میخواد اینو تطبیق کنه و بگه الان این مطلقه تا ازش استفاده بکنه، باید غایت رو بدون حاصل نشده دیگه. این غایت نیستش. وقتی غایت نیستش یعنی نهی نیست، صدور نشد، نهی در واقع صادر نشد. نمیگه ندونی صادر شده یا نه، تا نهی صادر نشد. خب این نهی صادر نشده، پس مشکوک الهلیت و الحرمه نیست. با حکم ظاهری مال مشکوک الهلیت و الحرمه نیست. شک نبوده؟ خب قبلا پس شک نبوده؟ قبلا شک نبوده، پس حکم ظاهری هم نبوده. نه قبلا اگه شک نبوده حکم ظاهری هم نبوده. پس چون میدونم در بقا یعنی چی؟ ببینید این که داره میگه حتی یرد فیه نهیون، یعنی قبل از این صدور نهی نهی نبوده. نهی میخواد حالا وارد بشه، بعد وارد بشه. پس وقتی نهی میخواد بعد وارد بشه، قبل میدونی نهی نیست. وقتی قبلا میدونی نهی نیست، پس معنا نداره مشکوک الحلمت و الهلیه برای شما بشه. بله صدور الجعل، بله صدور الجعل است، صدور الجعل است، صدور النهی است. یعنی چی صادر؟ صادرات این نیستش که میگیم مثلا اجناسمون رو صادر میکنیم به آمریکا، صادر میکنیم به اروپا، یعنی وجود داره صادر میکنیم. صدور اینجا یعنی همون جهل، یعنی از شاره در بیادیم، یعنی جهل بکنه. نه اینکه یه چیزی وجود داره، باری انبار تو انبار گذاشتیم میخوایم صادر کنیم به کشوری. صدور یعنی جهل، صدور یعنی جهل. بابا صدور الحکم معناش غیر از جهل چیز دیگه ای هست؟ صادر نشده یعنی چی؟ منشاره اون ابلاغه، اون تبلیغه، نه صدوره. آقای عزیز شما ببینید، اون که پیامبر نفرموده باشه یعنی تبلیغ نفرموده، ولی صادر که شده از شاره، شاره خداست، خدای متعال که شاره است. یعنی بلدم منشاره دیگه، یعنی وردم منشاره، صدرم منشاره. ببینید آقا، ورود نهی از شما یعنی جهل شما.
نه ورود معناش نیست، ورود یه معنای یسله است که اینو میخوام بگم و میخوام استفادهش کنم. یه به معنای بیان حتی به ما نرسه، لازم نیست به ما بیان بگه. یا نه یه چیزی هم به معنایی که در لوح محفوظ جهل میکنه، ولی دیگه قطعا به معنای جهل نیست.
نمیگیم ورده، نه ببینید اشتباه نفرمایید، نمیگیم ورده مرادفه با جعل است، اینا نمیگیم، اما میگیم ورود حکم از شخص لا یتحقق الا بالچی؟ بالچه ورده منه، این لا یتحقق الا با جعل بکنه تا ورود از او صادق بیاد. اصلا با بیان اول دو تاست. ببینید بیان اول داره چی میگه؟ میگه موضوع هست، نمیگه موضوع نیست. این اشکال سوم اینه که اصلا موضوع محقق نیست. دو بیان اول اینه که موضوع هست و حکمش نیست. بیان اول این بود که شما داری چی میگی؟ من الان شک دارم. به این نکته توجه نمی کنیم که وقتی غایت این باشه معناش اینه که اصلا تو شک نداری. نه، میگیم شک داری. مشکوک الهلیت والحرمه هست، پس شما شک تو داری. ولی غایت رو چی قرار داده؟ غایت و ورود واقعی نهی قرار داده، صدور واقعی نهی قرار داده. خب با این که وقت لازمش چی میشه؟ لازمش میگه با این که شکت وجود داره، مشکوک الهلیت والحرمه هست، اما حکمش نباشه چون غایتش در واقع محقق شد. اون اشکال اول بود. اشکال اخیر اینه که اصلا اگه غایت رو این قرار بدی، کسی که میخواد از این روایت استفاده، هیچ که نمیتونه این روایت استفاده کنه، چون وقتی به این روایت نگاه میکنه میگه بابا غایتش کجاست؟ اونجا که نهی وارد نشده باشه، پس من باید بدونم نهی وارد نشده دیگه تا بخوام به مطلق تمسک کنم. خب اگه میدونم نهی وارد نشده، پس شک ندارم دیگه در حلیت و حرمت. چشم بندی و نام نیست، خیلی واضحه. علم نداره تو قایت. عجبه بابا، واقع و صدور را قایت قرار داده است. خب. یعنی شما اجازه بدید من یکی که سوالای منو شما جواب بدید. شما اگر میخواید به مقیا تمسک کنید، باید احراز کنید که قایت نیست. مثل این که میخواید مثلا ماه رمضان هست، میخواید سحری بخورید، باید احراز کنید که روز نیست، چون گفته تا طلوع فجر میتونید، باید بدونید که الان طلوع فجر نشده، یا به علم یا به احراز کنید تا بتونید بگید میتونم بخورم. درست؟ حالا اینجا هم میخواد بگید این شی مطلق است، آزاده است، باید بدونی نهی واقعی صادر نشده. حالا اون بیان دوم که استصحاب میگه و اینا، اونی که اون اشکالو داشت، درست؟ باید بدونید که نهی صادر نشده. خب اگه میدونی که نهی صادر، اگر نهی صادر نشده، اینو احراز میخوای بکنی که نهی صادر نشده، پس دیگه شک داری نداره.
حدیث مخاطبش اصلا اینطور نیست. حدیث مخاطبش میگه همه اشیا مطلقا تا علم به چی پیدا کنی؟
عجب. علم کجاش؟ اگه علم ورود باشه که همون وصوله.
علم به صدور و جلب.
اگر علم یعنی همون وصول دیگه. بابا اگر شما یا حرف سر اینه که اگر اینجا ورود به معنی صدور واقعی بگیریم، نه به معنی ورود به شما که به معنی وصول رسیدن علم پیدا کردنه، اگه اون باشه که حرفی نیست. آقای اصفهانی میخواد بگه شما دو تا احتمال اینجا داشتید، یکی این که به معنی حدوث باشه، یه معنی صدور باشه که مسابقه با علمه، وصول باشه به معنی مسابقه با علم پیدا کردنه. این دومی که اشکال نداره و خوبم هست، او اولی محظور داره، اونو ابطال میکنیم یتعین که به معنای وصول باشه، به معنای وصول باشه. دقق فی المقام قدس سره. و این قرینه ایشو میگم، این قرینه ایست که ما ولو قبول بکنیم که کلمه ورود به هر دو معنا هست، ولی این معنا میگه. خب بعد یک پیازداغا و یک خدمت شما تحت ماتی هم داره کلام ایشون که دیگه اصل مطلب و جان مطلب همین بود که عرض کردیم. خب حالا این آیه قبوله یا قبول نیست؟ این فرمایش قبول. حالا فعلا یه مناقشه رو ذکر بکنم بقیهش باشه برای ببینید. ما میگیم نختار که این اهلیت واقعی است. نختار که اهلیت واقعی است. شما میفرمایید که این خلف لازم میاد چون اهلیت واقعیه منشأش لا اقتضائیته. بعد اگه حتی یه دفعه نهیون بگید این معناش اینه که اون چیزی که فرض ده لا اقتضا بشه مقتضیه برای حرمت. این اشکال ایشون. سوال ما ازشون اینه که چه برهانی وجود داره برای این که هر چیزی که در یه برهه‌ای لا اقتضا شد لتالی باید لا اقتضا باقی بمونه. این چه برهانی داره؟ خب ممکنه یک شیء در یه برهه‌ای لا اقتضا باشه نسبت به یه امری، بعدن چی بشه؟ مقتضی بشه. این اشکال داره؟ برهانی داریم برای این که نمیشه؟ بله؟ نه، رشد میکنه، حرکت داره میکنه، حرکت جوهری داره، حرکت داره میکنه. الان اقتضای چیز رو نداره، خب بعدن اقتضا پیدا میکنه. مثل خود انسان تا سباوت داره اقتضای این که تلقی مطالب عالیه رو بکنه نداره، ریاضی بفهمه چی بفهمه نداره، مقتضی نیست. ولی در طول زمان این اقتضا براش پیدا میشه. بنابراین شارم که محیط بر همه اشیا هست و همه چیزا رو میدونه، میگه آقا تا نهی از من صادر نشده موضوعات لا اقتضا هستن. اون وقتی که نهی صادر میشه اون وقتی که جوریست که من فهمیدم که این از لا اقتضایی در اومده، فلذا حرام میکنم دیگه، اباحم نیست. پس بنابراین کأن مفروض این محقق بزرگوار اینه که هرچی اباحه واقعیه مال اونجاییست که اباحه واقعیه مال اونجاییست که چی باشه؟ لا اقتضائیت لتالی باشه، برای همیشه. اگر این بود بله خلف لازم میومد. اما اگر گفتیم که نه، موضوعات لا اقتضائیتشون میشه مقطعی باشه و برهانی نداریم برای اینکه هر لا اقتضائیات دائمی است، مقطعی میتونه باشه، خب بس اشکالی نداره. کما اینکه مقتضی ها هم مقطعی میتونه باشه. شاهد برای اینکه مقتضی ها مقطعی هست همین نسخی است که ایشون مثال زد. خب یه تا این مدتی حرام بوده حرمت رو برمیده، اون وقت که حرام بوده اقتضای حرمت بوده، این اقتضا تموم شد، خب نسخ میشه. اقتضای وجوب بوده، مثل بیت المقدس نماز خوندن اقتضای وجوب داشت تا یه برهه‌ای، بعد اون اقتضای وجوب تمام شد، خب اون نسخ میشه، الالکعبه خوندن که مقتضی وجوب داره جعل میشه. پس همونطور که مقتضیات لازم نیست لتالی باشه و مقطعی میتونه باشه، لا اقتضایی ها هم چیه؟ میتونه مقطعی باشه و لازم نیست دائمی باشه. بنابراین این برهان هم که ما یه جا رو اشکال کنیم کفایت میکنه، چون ایشون باید تمام فروض ناصحیح باشه، ناسواب باشه تا قرینه درست بشه. همین که یه جاش مناقشه شد این دیگه کفایت میکنه برای اینکه این قرینه نتونه قرینیت داشته باشه. حالا علاوه بر این مناقشات دیگری هم هست. حضرت امام قدس الله اینجا از جاییست که خیلی پرداختن به کلام مرحوم اصفهانی. حالا بخشی از کلمات ایشون رو هم فردا متعرض میشه مثلا الله.